أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
مبحث سالک باید چگونه باشد؟ صفحه 245 از کتاب مصباح الهدى. حدیثی از امام صادق علیه السلام بازگو شده به فارسی. من این عبارت عربی حدیث رو میخوانم، بعد یه اشاره به مفاهیم این حدیث میکنم. از امام صادق علیه السلام که فرمود: اوحى الله عز و جل الى آدم، خدای عز و جل به حضرت آدم وحی فرمود: انی ساجمع لک الخیر کله فی اربع کلمات، من همه خوبی ها رو، همه خیر ها رو، همه نیکی ها رو در چهار عبارت برای تو جمع میکنم که دیگه هیچ خیری بیرون از این نیست. همه خیرها، همه نیکیها و خوبیها در همین چهار جمله و چهار عبارته. قال یا رب و ما هن. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام عرضه داشت به خدای عز و جل که پروردگارا اون چهار کلمه، اون چهار جمله و عبارت چیست؟ بفرمایید. قال واحدتون لی و واحدتون لک و واحدتون فی ما بینی و بینک و واحدتون فی ما بینک و بین الناس. خدای متعال فرمود یکی از اون چهار جمله متعلق به خود منه، مختص به خود من خداست، و یکی از اون چهار جمله مختص به توی آدمه، و یکی از اون چهار جمله در رابطه بین من و توی آدمه، و دیگری از چهار جمله در رابطه بین توی آدم و بقیه مردمانه. بنابراین همه خیر در این چهار نکته جمعه. بعد حضرت آدم عرضه داشت به خدای عزوجل یا رب بینهن لی حتی اعلمهن، عرضه داشت پروردگارا اینها رو برای من تبیین کن، آشکارا برای من بیان کن، توضیح بده، روشن کن تا من آگاه بشم، بدانم که این چهار آموزه‌ای که جامعه همه خیراته چیا هستند. قال و اما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، فرمود اون چیزی که، اون جمله‌ای که، اون حقیقتی که مختص به منه، اون اینه که عبودیت من رو پیشه کن و شریکی برای من قائل نشو، هیچ چیز رو شریک من نکن. خب همین جمله اول خدا میدانه چه اقیانوس عظیمی از معارفه. این که حقیقت عبودیت یعنی چی؟ چگونه عبادت کردن انسان رو به روحیه عبودیت نائل میکنه؟ با عبادت انسان عبد میشه، اول عابده بعد عبد میشه، اول عبادت کننده است بعد روحیه عبودیت پیدا میکنه، و بعد وقتی روحیه عبودیت پیدا کرد چگونه این عبودیت به او خداگونگی میبخشد که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت گوهری است که کنه او و حقیقت او ربوبیت است، خداگونگی است، مقام ولایت و خلافت الهیه است. فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، خداگونگی است. ظاهرا از امام مجتبی علیه السلام باشه، فرمود من عبد الله عبد الله له کل شیء، کسی که عبادت خدا بکند خدا همه چیز رو عبد او میکند. اگر تو عبد خدا شدی همه عالم عبد تو خواهند بود، همه تسلیم تو خواهند بود، همه در برابر تو گوش به فرمان و مطیع خواهند بود. بنابراین فرمود اولین چیز اینه که عبد من باشی، هیچ چیزی رو شریک من نکنی، هیچ چیزی رو، یعنی در زندگیت هیچی غیر خدا رو مؤثر ندانی، نه خودت و زرنگی و فهم و علم و شعور و تلاش و برنامه ریزی و عبادت و ریاضت و مجاهدت و هیچ چیز خودت رو و نه هیچ چیز دیگران رو، نه خود نه دیگری رو در زندگی خودت مؤثر ندانی، که لا مؤثر فی الوجود الا الله، عبد من باشی، لا تشرک بی شیئا، هیچ چیزی رو شریک من نکنی، نه در رزق خودت غیر من رو مؤثر بدانی، نه در عزت خودت، نه در حیات خودت، نه در ممات خودت، در هیچ چیزی، تنها خدا رو همه کاره عالم بدانی و همه عالم رو هیچ کاره بدانی، همه عالم رو مجالی و مجاری فاعلیت حضرت حق بدانی، بدانی که خداست که فعلی که مورد مشیتشه به دست مخلوقاتش جاری میکنه، در برابر خدا فاعل دیگری وجود نداره، فعال بودن خدا جایی برای فاعلیت خلق باقی نگذاشت، احدی غیر خدا در عالم کار اینیست. برسی به این حقیقت، فتعبدنی و لا تشرک بی شیئا، غیر خدا رو کاره ای ندانی، نه هیچ پیری و قطبی رو در هیچ خانقاهی، نه هیچ قدرتی و حاکمی رو در هیچ حکومتی، نه هیچ قارونی و ثروتمندی رو در ثروتی، هیچ کسی رو در عالم کاره ای ندانی، نه خودت رو کاره بدانی نه دیگران رو، تنها خدا رو کار بدانی، تنها مشیت الهی رو حاکم بر عالم بدانی. لا تشرک بی شیئا، و وقتی این گونه شدی برای غیر خدا کار نخواهی کرد. وقتی غیر خدا کسی کار این نیست، من برای کسی که کار این نیست چیکار بکنم؟ چه فایده ای داره؟ چه میتونه پاداش به من بده اگر کاری براش بکنم؟ چه چشم طمعی به غیر خدا ببندم اگر غیر خدا کار این نیستن؟ امید به کی ببندم؟ تکیه به کی بکنم؟ اگر غیر خدا احدی در عالم کار این نیست؟ ترس از چه کسی به دل راه بدم؟ از کی بترسم غیر خدا اگر غیر خدا کسی در عالم کار این نیست؟ امید به چه کسی ببندم؟ چشم به دست چه کسی بدوزم؟ اگر غیر خدا در عالم کار این نیست؟ لا تشرک بی شیئا، عبد من باش، شریک برای من قائل نشو در عبودیت. این اولین نکته که متعلق به منه، و ملتی لی فتعبدنی و لا تشرک بی شیئا، نه عبد هوس خودت باش، نه عبد دیگری، نه عبد شهوت خودت باش، که عبد الشهوت اذل من عبد الرق، کسی که بنده شهوت خودشه ذلیل‌تر و خوارتر از بنده ایست که تناب به گردنش بستند و میکشندش دیگران. عبودیت‌های درونی به مراتب خطرناک‌تر از عبودیت‌های بیرونی است. کسی که اسیر نفسه، اسیر هوس‌های خودشه، اسیر امیال خودشه، اسیر جهل خودشه، جهالت‌های خودشه، این به مراتب اسارتش سنگین‌تر از کسی است که اسیر یک زورگو و دیکتاتوری است که او رو به زندان افکنده و زنجیر به دست او بسته. عبد هیچ کس نباش، لا تکن عبد غیرک، فقط جعلک الله حرا، تنها یک کس رو بپرست، لا تعبدوا الا اياه، در برابر غیر او عبودیت به خرج نده، عبد دیگری نباش، تو بزرگتر از همه ای، تنها کسی که از تو بزرگتر خداست، لذا تنها کسی که سر به بندگی او جا داره بسپری خدای متعاله، اگر بناست کسی در برابر کسی خضوع به خرج بده تذلل بکنه، که حقیقت عبودیت هم خضوع و تذلل توأم با تقدیسه، اگر کسی قراره در برابر کسی تذلل و خضوع به خرج بده، همه جهان خلقت در برابر توی انسان باید سجده بکنه. تنها خداست که از تو بزرگتره و تو جا داره در برابر او سجده کنی. لذا نه در برابر پول سجده کن، نه در برابر مقام، نه در برابر قدرتمندان، نه در برابر ثروتمندان. در برابر هیچ چیزی تن به عبودیت نده. لا تکن عبد غیرک، عبد هیچ چیز نباش، فقط عبد خدا باش. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بنده شیطان نباش، چه شیاطین جن چه شیاطین انس. آزاد زندگی کن از بند همه عبودیت ها، چه عبودیت نفس خودت چه عبودیت دیگران، که همه انبیا هم آمدن، پیام اصلی و محوری انبیا همین بود دیگه. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرمود در همه امت ها ما پیامبری فرستادیم، پیام اون پیامبر این بود که خدا رو بندگی کنید و از عبودیت طاغوت بپرهیزید. حالا طاغوت نفس توست، هوس ها و امیال و خواهش های درونی توست، یا طاغوت یک قدرتمند و ثروتمند و زورگو و دیکتاتور و مزبر و حیلگر بیرونی است که تو رو به عبودیت خودش میکشونه. پناه میبریم به خدا. پریشب بود یه خانومی آمده بود منزل ما، با اصرار زنگ زد از بیرون تهرانم آمد که من میخوام خدمت شما برسم. آمد یه ساعتی اونجا بود، گیر یه شیادی به اسم عرفان و معنویت افتاده بود. بعد گفت این استاد ما به ما گفته که باید عبودیت رو نسبت به من شما تمرین کنید تا بعد یاد بگیرید عبد خدا بشید. باید عبد من بشید اول تا بعد بتونید یاد بگیرید عبد خدا بشید. و عبد من بشید یعنی چی؟ یعنی هر چی بهتون گفتم همون کار رو بکنید. وقتی من گفتم به من نگی این حرامه، این حلاله، این واجبه، این مستحبه. عبد یعنی کسی که چون و چرا نداره. ببین به کجاها سر در میاره آدم. ای طاغوت نیست؟ این کسی که به اسم راهبری و دستگیری و پیر طریقت بودن خلق رو اینجوری به بادی زلالت میکشانه، این طاغوت نیست؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. بهش گفتم عزیز من این حرفا یعنی چی؟ حالا ایه حال، حالا دریای بیکرانه ایست همین جمله اول که فتعبدنی ولا تشرک بی شیئا، این که عبد من باشی، شریکی برای من در عبودیت قائل نشی، عبد هیچ چیزی نشی. و اما التی لکه، اما اون چیزی که مختص توه، عبودیت مختص من بود که عبد من باشی، اما اون چیزی که مختص توه یا آدم، و اما التی لکه فاجزی که به عملک احوج ما تکون و الیه. فرمود به اما اون چیزی که متعلق به توه، اینه که من در قبال عمل تو به تو جزا خواهم داد، پاداش خواهم داد، اون چیزی که بیشترین نیاز رو به او داری. بنابراین تو در گرو عمل خودت هستی. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو مکتسبات خودشه. کل امرئ به ما کسب رهین، هر شخصی در گرو مکتسبات خودشه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اگر به سود خود کاری کرد سودش به خودش میرسه، اگر به زیان خیش کاری کرد زیانش رو خودش متحمل خواهد شد. تو این چند جلسه اخیر جمله هایی که از مصباح میخوندیم تأکید جدی روی بحث عمل داشت، که عزیزم با حرف، با خیال پردازی، با نمیدونم لفاظی های عارفانه آدم به جایی نمیرسه. انسان محصول عملشه، ز عمل کار براید، به سخندانی نیست، به زباندانی نیست. با حرف زدن کسی به جایی نمیرسه، باید کار کرد. هر کسی دستاورد کارهای خودش رو خواهد درآورد. یه روایتی رو تو کتاب شراب طهور نقل کردم، توی فکر میکنم مبحث طلب باشه. پیغمبر خدا خاتم انبیا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به دختر بزرگوار خودش فاطمه زهرا صلوات الله علیها میفرماید دخترم فاطمه جان، برای خودت کار بکن، من برای تو مالک هیچ چیزی نیست. خودمون رو گول نزنیم عزیز من، گول نزنیم. پیغمبر خداست، اشرف مخلوقاته. یه پیر میخواد برای تو کار کنه، یه شیخ و مراد میخواد برای تو کار بکنه، به چی دل بستی؟ فرمود فاطمه جان اعملی لنفسه، که برای خودت کار کن، یه کاری بکن برای خودت، من برای تو مالک هیچ چیزی نیستم. هر کسی در گرو عمل خودشه، هر کسی دستاوردهای عمل خودش رو دریافت خواهد کرد. هر چه کاشتی همون رو میدربی، هر کسی آن دربد عاقبت کار که کشت. بنابراین گمان نکنیم با مشغول کردن خودمون با تخیلات و با حرفهای ذوقی و نمیدونم به ظاهر شاعرانه و عارفانه و یه حرفا، یا با تعابیری که ظاهرش درسته اما حقیقتش غیر اون ظاهری است که ازش استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، ما خودمون رو معاف از عمل کردن بدانیم، معاف از تقید به احکام الله بدانیم. احدی معاف نیست. باز برای همون خانوم گفتم، گفتم خانوم محترم کی گفته که انسان از شریعت معاف میشه؟ گفت نه، مگه دین سر نداره؟ استاد ما به ما گفته خب من شما رو به سر دین میبرم، این شریعت ظاهر دینه. میگه شما وقتی وارد سر شدید که نیازی به ظاهر دین ندارید. گفتم سر دین میدونی چیه؟ گفتم یه لغت رو در نظر بگیر، این صورت کتبی یا لفظی اون لغت، این ظاهر لغته، اون لغت یه معنایی داره، معنای او سر اونه. تا این صورت لفظی نباشه که او معنای منتقل نمیشه که. بله نماز یه ظاهری داره، اونیه که تو با ظاهر وجودت میخونی، یه سر و باطن و حقیقتی هم داره، اما اون سر و باطن در قالب همین ظاهر ظهور میکنه، دسترسی پذیره. جز از راه شریعت کسی نمیتونه به حقیقت واصل بشه. هر که میگه شیاده و دروغگوه، هر که میگه شیاده و دروغگوه. باید سر به فرمان شریعت نهاد، عمل کرد تا به نتیجه رسید. عمل کرد اما دل به عمل خیش نبست. عبادت بکن، طاعت به جا بیار، مجاهدت بکن، ریاضت بکش، اما دل به اینها نبند. بدان که از عمل من و تو هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد، اما عمل بهانه است، زمینه است برای اینکه خدا کار تو رو اصلاح کنه. این بهانه رو فراهم کن، ازا فرمود اون چیزی که مال توه به طور خاص اینه که تو دستاورد عملهای خودت رو دریافت میکنی، جزا و پاداش کار خودت رو دریافت میکنی. میخوای چیزهای خوب بهت برسه، خوب کار خوب بکن. و عملتی بینی و بینک، اما چهارومی که بین من خدا و توی آدمه، فعلیک الدعا و علی الاجابه، این است که بر توست که دعا بکنی و بر من خداست که اجابت بکن. این بین من و تو. حالا دعا یعنی چی؟ اجابت یعنی چی؟ خودش دریای بیکرانه است. هر کدوم از این جمله ها رو خدا شاهده بخوام بازش کنم، بحث کنم، اونم با همین فهم کوچک و اطلاعات ناقص خودم شاید ماها زمان ببره هر کدوم رو بخوایم بازش کنم. یه اشاراتی به بحث دعا تو کتاب رهتوشه دیدار کردیم، اونجا عزیزان شاید مطالعه کرده باشه، اونم تازه در حد اشاره به بهانه دعاهایی که تو متون زیارات اونجا بحث کردیم راجع به دعا. فرمود فعلیک دعا و علی الاجابه، بر توست که دعا کنی، بر من است که اجابت کنم. حالا دعا یعنی چی؟ دعا یعنی صدا زدن، یعنی تو صدام بزن من جوابتو میدم عزیز دل من. علیک دعا و علی الاجابه. ببین خدا بر خودش واجب کرده ها، علی الاجابه، بر من است که اجابت کنم. محال تو منو صدا بزنی و من جوابت رو ندم. علیک دعا و علی الاجابه. اجابه اگه به معنی جواب باشه، به معنی پاسخ دادن باشه، و دعا به معنی صدا کردن باشه که هست، معناش همینه دیگه. یعنی تو منو صدا بزن، اون وقت ببین چه جوری جوابت میدم، ببین چه جوری جواب. ممکنه هیچ کدوم از خلق جواب تو رو ندن، خیلی ها رو صدا بزنی، نامه بنویسی، تلفن بزنی، کسی جواب تو نده، نه پاسخ نامه تو بدن، نه جواب تلفن تو بدن، نه راد بدن بری حرف تو بزنی. اما بدون بر تو صدا زدن و بر من پاسخ گفتنه، اینقدر نزدیک. اگر دعا رو به معنای صدا کردن و اجابت رو به معنای پاسخ دادن بگی. اما اگر دعا رو به معنای درخواست کردن بگیم، که اینم عیبی نداره، بر توست که طلب کنی و درخواست کنی، بر من خداست که اجابت کنم و عطا کنم. تو بخواه تا من بدم، تو دعا کن تا من عنایت کنم. گفتم دریای بیکرانه است بحث دعا، نمیخوام واردش بشم. انشالله گفتم حالا یه گوشه ایش رو تو کتاب رهتوشه دیدار انشالله عزیزان حتما مراجعه کنن، مطالعه کنن. یه بر توست دعا کردن، حالا من دعا بکنم دعا چیه، خواسته من تو دعا چیا میتونه باشه، اجابت کردن به چه صورتهایی اتفاق میفته، چی میشه بعضی وقتا ما یه چیزایی درخواست میکنیم بهمون داده نمیشه، و خیلی سوالات دیگه، خیلی نکته های دیگری که توی بحث دعا هست. و آیا کسی که اهل رضاست و یقین داره که هر چیزی که بهترین بوده خدا همین الان عملیش کرده، آیا معنا داره بره یه چیز دیگه ای رو از خدا درخواست کنه؟ و اگر اینجوریه، اولیاء خدا که یقیناً اهل رضا بودن، پس چگونه درخواست هایی پیش خدا مطرح کردن؟ سوال های زیادیه. بعضی هاش رو تو کتاب شراب طهور هم یه اشاره هایی تو بحث رضا و اینا کردم در بحث دعا. به هر حال نکته های زیادی هست. فرمود اون چیزی که بین من و توه ای آدم اینه که بر توست که تو دعا بکنی، پس اگر دعا نکردی خودت مقصری ها، اگر دعا نکردی خودت مقصری. فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو خدا چه توجه و عنایتی به شما بکنه وقتی که دعای شما وجود نداره. یه آیه قرآنه دیگه، نرو در خونه غیر خدا، برو در خونه خدا. چرا میری جایی که شخصیتت هم خورد کنن، تحقیرت هم بکنن، بعدم دست خالی برات گردونن؟ چرا فقیر میره در خونه یه فقیر دیگه دست دیگه دعایی دراز میکنه؟ چرا در خونه خود خدا نمیری؟ هرچه میخوای، دنیا میخوای، آخرت میخوای، کمالات معنوی و رسیدن به مقامات عبودیت میخوای، هر چی میخوای برو در خونه خدا. و حالا چه شکلایی برای دعا وجود داره؟ گاهی اوقات انسان با زبان دعا میکنه، گاهی اوقات با زبانم دعا نمیکنه ها، با حالتش دعا میکنه، با حالتش. یعنی اومده با یه حالی نشسته گوشه این جلسه، من نگاهش که میکنم خب میفهمم این داره با من حرف میزنه دیگه. یعنی اون حالتش که نشسته داره التماس میکنه که فلانی بیا یه توجهی هم به من بکن، به زبونش هم منو صدا نزن، اما طرز نشستنش، طرز نگاه کردنش، حالتش داره حرف میزنه، داره من صدا میزنه. آدم با خدا میتونه اونجوری حرف بزنه، اونجوری میتونه دعا کنه، دعای به زبان عمل و رفتار. اینا رو در گذشته هم بعضا اشاراتی کردیم بهش. در حال حالا اجمالا دیگه بیش از این باز نکنیم شقوق این بحث رو. اگر خدای وقتی عنایتی کرد به یه مناسبتی بحث دعا رو یه خود گسترده تر به طور مستقل واردش بشیم. پس سومین چیز که بین من و توی آدمه اینه که بر توست که دعا کنی و بر من است که اجابت کن. و اما التی بینک و بین الناس، اما چهارمی که بین تو و مردمه، فترزا للناس ما ترزا لنفسک، این که راضی باشی برای مردم همون چیزی رو که راضی برای خوده، همونی که بر خود میپسندی بر مردم بپسند. دوست داری با تو صادق باشن مردم، با مردم صادق باش. دوست داری مهربان باشن با تو، با مردم مهربان باش. دوست داری از خطاهای تو بگذرن، به تو سخت گیری نکنن. از خطاهای خلق بگذر و سخت گیری نکن. دوست داری آبرو تو نبرن، مفتزهت نکنن. آبروی خلق رو نبر، پرده دری نکن. دوست داری در مشکلات و گرفتاری ها به کمک تو بیان، به کمک گرفتاران برو، مشکل گشای دیگران باش. همونی که بر خود میپسندی همون رو بر مردم بپسند. من از شما سوال میکنم دیگه چیز خیری باقی موند که بیرون از این چهار تا عبارت باشه؟ یکی عبودیت صرف حضرت حق رو اختیار کردن با همه معانی که عبودیت و بندگی و عبادت داره. دوم، خود رو در گرو دستاوردهای تلاشهای خیش دانستن و رو به سوی عمل و کار گذاردن. سوم، دعا کردن و اجابت شدن از جانب حق. و چهارم، اینکه همون رو که بر خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. برای اینکه یه انسان به اوج قله کمال برسه دیگه هیچی لازم نداره، همین چهارتا کافیه دیگه، هیچی کم نمیاره. تمام آموزه‌هایی هم که خدای متعال از طریق انبیا به بشر رسون تو همین چهارتا خلاصه است، تو همین چهارتا خلاصه است. در واقع یک فهرست کامل بر همه آموزه‌های ادیان الهی. حالا عبارت فارسی مصباح رو بخونیم. خداوند به آدم فرمود همه خیر را برای تو در چهار کلمه جمع کردم. اول آنچه مال خداست، این که کسی جز او را رب و معبود نگیری. دوم آنچه مال خود انسان است که اعمالش است و نتایجش به خودش میرسد. سوم آنچه مال عبد و خداست، این که بنده دعا کند و خدا اجابت نماید. چهارم آنچه مال عبد و سایر عباده است، این که آنچه بر خود میپسندد بر دیگران هم بپسندد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.